دوم آذر ماه 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نفی تحریف قرآن رسید به اینکه خود آیات قرآن دال بر نفی تحریف است. آیه حفظ رو دیروز مرور کردیم. خیلی خوب، این یه شبهه ایست به نام دور. اونو عرض خواهیم که هنو جوابشو نگفت. آیه نفی باطل است. سوره فصلت آیه 41 و 42: ان الذين كفروا بالذكر سلام لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. آیه رو یه ترجمه مختصر بکنن. اونایی که کافر شدن به ذکر، یعنی به قرآن کریم، لما جاءهم، وقتی که قرآن آمد برای اونا، بر پیامبر ما نازل شد و در اختیار اونا قرار گرفت، و انه، و به راستی که این ذکر، لکتاب عزیز. اگر تا حالا کسی شک داشت که ذکر مراد قرآنه، با تعبیر انه لکتاب عزیز دیگه جای شک باقی نمیموند که مراد از ذکر قرآن کریم است، که کتاب عزیز. همینجا عزیز رو برای آقایون معنا کنیم. عزیز یعنی چی؟ یعنی پیر، همیشه پیروز، کسی که هیچ گونه شکستی ندارد. خب از همین کلمه عزیز شما می توانید انه لکتاب عزیز همینجا مطلب رو تمام می کند دیگه. کتابی که بفرمایید اشکال، شبهه، تناقض اینا درش راه داشته باشد، این کتاب عزیز نخواهد بود. در مورد او شبهه، در مورد او تناقض، در مورد اون اشکال، اون کتاب از عزت می افتد، شکست می خورد. هاکذا داستان تحریف هم همین جور است. اگر کتابی تحریف بشود، کتاب تحریف شده دیگه دارای مقام عزت نیست. توجه فرمودید؟ کتابی که تحریف شد دیگه شکست خورده دیگه. هاکذا کتابی که نسخ بشه، یعنی توسط مثلا بفرمایید که پیامبران بعدی و کتب آسمانی بعدی نسخ بشن، دیگه عزتی ندارد. پس بنابراین اگر بنا باشد انه لکتاب عزیز، کتابی باشد عزیز، هیچ جنبه خلل و شکستی درش نباشد، یکی از این خلل ها و شکست ها تحریف است. پس خود عزت همیشگی اقتضا دارد که تحریفی در کار نباشد. با این حال میریم آیه بعد، تصریح میکند به این، یعنی در انه لکتاب عزیز اجمال است. این اجمال را در آیه بعد تفصیل میدهد. خودش میفرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتاب کتابی است که باطل در او راه ندارد، من بین یدی ولا من خلفهی. ضمیرای یدی و خلفهی رو به کی بزنیم؟ به خود کتاب، به خود. نه من بین یدی کتاب باطل درش راه دارد، نه من خلف کتاب باطل راه دارد. خب ما اینجور برای شما معنا میکنیم، من بین یدیه یعنی تا موقعی که قرآن دارد نازل میشود. قرآن، تنزیل قرآن در چقدر است؟ 23 سال. این تنزیل قرآن که در 23 سال است که نزول تدریجی باشد، میگه تو این نزول تدریجی هیچ باطلی راه ندارد. یعنی نه از ناحیه فوق بشریش تا برسد به دست پیامبر باطلی راه دارد، نه اون موقعی که به دست پیامبر میرسد و توسط پیامبر ابلاغ میشد به مردم و کتاب وحی می نویسند و حافظان قرآن حفظ میکنند، تا موقعی که نزول قرآن است 23 سال هیچ گونه باطلی درش راه نداره، ولا من خلفه و نه بعد این 23 سال. تنزیلش هم که تمام بشود، بعد تنزیل هم باطلی در این قرآن راه ندارد. خیلی خوب، بعد می‌فرماید تنزیلون، باز این تنزیلون من بین یده ولا من خلفهی رو معلوم میکنه که بین یده تنزیل و ما بعد تنزیل. درست شد؟ قرآن تنزیلون من حکیم حمید، باز اینم تصریحه، یعنی در رو
نزول بعد از 23 سال، یعنی میخواد بگه چون ما حافظشیم از این نظر کسی نمیتونه خلالی اشکالی
بشه. اون حفظش آیه قبل بود، آیه حفظ بود. این الان آیه حفظ نیست، میگه لا یعتیه الباطل، یعتیه فعل مضارع، لا یعتیه الباطل نفی علی نحو استغراق.
این باطلی بهش راه پیدا نمیکنه بعد از نزولش. بله. یعنی چون ما
حافظش
نمیتونم دست
بود بشه. حالا ما حافظش باشیم، خاصیت خودش باشد، هر نحوی که باشد، لا یعتیه الباطل، لا یعتیه فعل مضارع منفیه دیگه، منفیه بلا، هر خب الباطل، الباطل هم الف و لام چیه؟ جنسه. هر قسم باطلی که شما تصور بکنید، هر قسمش، لا یعتیه، تو این کتاب او باطل نیست. توجه فرمودید؟ لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل، نه موقع نزولش باطلی درش راه دارد، نه بعد نزولش باطلی درش راه دارد. و این تنزیلی است من حکیم حمید، کسی این رو نازل کرده است که حکیمه، کاری رو که بخواهد انجام بدهد کار رو متقن و مستحکم انجام میده. یه آدم بی ارزه دست و چلفتی که ندوند چی کار بکند نیست، اوی که این کتاب رو نازل کرده حکیم است و حمید است، بسیار چیه؟ ستوده است. یعنی خود این کتاب موجب می شود که ذات باری تعالی چه بشه؟ ستایش بشه. ببین چه نازل کرده است. توجه فرمودی؟ خب این یک بفرمایید که اجمالی از آیه شریف. چرا؟ لا البا لا یعتیه الباطل، باطل درش راه ندارد. اگر از کتاب نقص بشد، اون نقصی نقیصه‌ای که وارد شده باطله یا نه؟ نقیصه یکی از اقسام باطله. وقتی کتاب شما ناقص شد، یه فصل نداره، دو فصل نداره، این کتاب دیگه از درجه اعتبار چه میشه؟ ساقط میشه. شما میگوی آقا اون گفته ای که من دارم دنبالش میکردم لعلت اون فصلیست که اسقاط شده است. حجیت کتاب از اعتبار میفتد. رجوع میکنه این میشه باطل. این میشد مهر باطل به کتاب شما خورد. ببینید؟ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. احتمال تحریف یا در موقعی است که دارد نازل می شد، یعنی یا خدا باید عوضی ابلاغ کند یا جبرئیل عوضی ابلاغ کند یا پیامبر خاتم عوضی ابلاغ میکند، اینا هیچ کدومش متصور نیست، اینا همش منفی است. درسته؟ تا ابلاغ شد به مردم. خیلی خوب، پس حین نزول قرآن از عوالم چی؟ الوی هیچ احتمال این که باطلی درش راه پیدا بکند وجود ندارد. توجه می‌کنید؟ خداست و جبرئیل است و پیامبر است، هیچ کدوم خطایی نمی‌کند. رسیده است به پیامبر، پیامبرم در طی 23 سال در اختیار مردم گذاشت. تا اینجایی که به مردم رسید، تدوین شد، جمع شد، هیچ باطلی درش نیست. من بین یدی ولا من خلفه. حالا ای تموم شد، نزول تدریجیش تمام شد، در اختیار مردم گذاشته شد، از این به بعدشم ولا من خلفه، پس از اینشم شما دیگه باطلی نداری. نمیتوند لایعتیه الباطل، باطل درش نمیتوند راه پیدا کنه. خب نفیی که دارد میکند نفی استغراقیست، لایعتیه علا نحو مزاره، یعنی علا نحو استمرار الى ابد الاباد در این کتاب باطل راه نداره. الف لام باطل هم الف لام جنسه، استقراقه. هر قسم باطلی که شما تصور بکنید راه، یعنی میشد یه روزی علوم روز برسد به جایی که برخی از مطالبی که در قرآن است و حکم بزند و مهر بزند به این که این حرفا درست نیست. هرگز نمیتوند، هرگز نمیتوند به جایی برسد که بگد حرفی که در قرآن کریم است چی؟ درست نیست. یعنی اگر رسید دیگه باید شما قرآن را درش را ببندید. این میشه باطل. توجه فرمودید؟ نه علوم روز میتواند حکمی به بطلانش بکنه، نه گزارشات تاریخی و بفرمایید اینا میتوند حکمی به بطلانش بکنه، نه بفرمایید این کتاب دیگه نسخ میشد، چون دیگه نه کتاب آسمانی شما از این به بعد خواهیم داشت، نه پیامبری که وقتی نسخ بشد خود به خود دیگه میافتد از اعتبار، میشه باطل. درسته؟ اسکناس های زمان شاه دیگه الان اعتبار داره؟ نه، نسخ شد. شما هر چیش هم داشته باشین دیگه ارزشی نداره. اسکناس های زمان صدام در عراق اعتباری نداره تا نسخ شدی. نه نسخ میشه، نه ید تحریف بهش میرسه. تحریف به زیاده رو که پذیرفتین باطله، یکی بیاد یه چیزی توش داخل کنه او که باطل است یقینه. به نقیصش هم باطله. چرا؟ چون کتاب شما از اعتبار میفت. کتاب وقتی از اعتبار افتاد، اگر یه کسی میگفت که بفرمایید شاهنامه فردوسی مثلا 1000 بیتش حذف شده است، خب الان دیگه ما در شاهنامه فردوسی دنبال سرنوشت رستم و سهراب و اسفندیار میگردیم، این سرنوشت برای ما چه خواهد بود؟ مجهول خواهد بود. لعل در اون هزار بیتی که اسقاط شده است رستم سرنوشتش تغییر پیدا بکند. سهراب ها کذا اسفندی، یعنی اگر نقیصه هم باشد نقیصه کتاب شما را از اعتبار میندازد، اسقاط میشه. اسقاط اعتبار یعنی باطل، یعنی کتاب مهر باطل خود. توجه فرمودید؟ میگه لا یأتیه الباطل، باطل توش راهی نداره. این کتاب حقه و حقم خواهد بود و حق ثابت و استوار است. حق معنای لغویش یعنی چی؟ ثبوت. توجه فرمودید؟ باطل نیست، حقه. ببینید لا تو عبارت نداریم حقا، تو عبارت میگه لا یأتیه الباطل، و باطل نیست. نقیض باطل چیه؟ حق. حق نقیض باطله. خب باطل نیست پس چی چیه؟ پس حقه. حق اصلا معنی لغوی حق یعنی ثبات، یعنی استوار، یعنی چیزی که ثابته و استمرار دارد و نمیتوند کسی درش تصور کن. ثبته. توجه فرمودید؟ خب بنابراین آیه شریف ملاحظه میفرمایید صراحتن میرسوند که هیچ گونه باطلی در قرآن که از جمله مصادیق باطل تحریفه، جا به جاییست، تحریفه به زیاده، تحریفه به نقیصه، تمام اینا باطله. میگه درش راه نداره. خب تا اینجا مطلب ثابت. مرحوم محدث نوری اعلی الله مقامه الشریف نسبت به دلالت آیه شریفه بر نفی تحریف 5 تا اشکال میکنه. 5 تا اشکال میگد که این آیه دلالت بر نفی تحریف ندارد. یکی یکی اشکالات ایشون رو اول طرح کنیم بعد ببینیم آیا میتونیم جواب بدیم اشکالات ایشون رو یا نه. اشکال اول میفرماد اینی که شما آمدید لا یأتیه الباطل رو زدید به تحریف. ببینید اتا ما به تحریف نزدیم، ما گفتیم باطل راه ندارد، از جمله مصادیق باطل چیه؟ تحریف. حالا باطل مصادیق دیگری هم داره، یکیش تحریف. این فرماد شمایی که آمدید از باطل استفاده نفی تحریف کردید، این با متون روایی که در تفسیر آیه وارد شده است مخالفت دارد. روایاتی که در آیه وارد شده او را نفی تحریف نمی گیرند. تو تفسیر قمی اینجور داریم. بله. در تفسیر قمی جلد 3 صفحه 925 حدیث 6 چاپ مرحوم آقای عثمان باقر ابتهی می فرماید و فی روایت ابی الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ذکر رو معنی میکنه یعنی القرآن. پس تا اینجا ذکر قرآن رو قبول دارد. لا یأتیه الباطل من بین یدی، من بین یدی رو معنی میکند قال لا یأتیه الباطل من قبل التورات ولا من قبل الانجیل و الزبور و اما من خلفهی، معنی میکند لا یأتیه من بعدهی کتاب یبطله. درست شد؟ این تفسیر قومی میفرماید تو تفسیر قومی میگه لا یأتیه الباطل من بین یده، یعنی توسط کتابهای آسمانی گذشته این کتاب خللی بهش وارد نمیاد. ولا چی؟ من خلفهی، لا من خلفهی را معنا میکند یعنی بعد از اینم کتابی نیست که بیاد اینا نسخش کنند. توجه فرمودید؟ این روایت ابوالجارود است از امام باقر. هاکذا در مجمع البیان تبرسی نقل میکند ان صادقین، میگد ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام، میگد که در روایت از این دو بزرگوار آمده است که گزارش دهی قرآن از گذشته یا آینده باطلی در آن راه نمییابد. یعنی قرآن نه در اخبار گذشته‌ای که داده خطا کرده خبر داده است، یوسف چه بود، مسیح چه بود، معجزات موسی چه بود، خبرهایی که از گذشته داده درش خطا و باطلی وجود ندارد، در اخباریم که از آینده میدهد چه بفرمایید؟ الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. بله، اینی که دارد نسبت به آیندم اخباری میدهد اونام باطل نیست، اون اخبار آیندش هم واقع میشه. باطل تو روایت ها اینجور معنا شد. جناب محدث نوری میفرماین خب باطل اینجوری معنا شده، باطل رو ائمه ما به معنای تحریف نگرفتن. بسیار. این بفرمایید چه؟ این فرمایش اشکال اول محدثه. اشکال دوم میگه خیلی خوب، ما حتی اگر از متون روایتم صرف نظر بکنیم، حتی اونایی که تفسیر اجتهادی میکنن، حتی اونا هیچ کدوم ذیل آیه باطل را به معنای نفی تحریف نگرفتند. یعنی از تفسیرهای روایی هم که بیان بیرون و جمود نکنیم به متن روایت، از تفاسیر روایی هم که خارج بشویم، اونایی هم که دارن قرآن را تفسیر اجتهادی میکنن میگن نظری ما اینه، ما اینجور میفهمیم از قرآن، هیچ کدوم تو تفاسیر نیمدن باطل را به معنا تحریف بگیرن. لا یعتیه الباطل بگن یعنی لا یعتیه التحریف. شما به چه عنوان دارین تحریف میگیری؟ مثال میزند، میگد شیخ طوسی در تبیان ذیل همین آیه میفرماید که معنای باطل پنج وجهه. وجه میفرماید، میگه در معنای باطل پنج وجه گفته شده، هیچ کدومش تحریف نیست. پس شما چجوری میان تحریف میگید؟ اشکال دوم. سه، می‌فرماید نفی باطل را اگر شما به معنای تحریف گرفتید، به معنای نفی تحریف گرفتید، با منسوخ التلاوه و منسوخ الحکمی که عامه بهش اعتقاد دارند تنافی پیدا خواهد کرد. اینم اشکال سومش. چهارم، ببینید عام خوندیم دیگه، قائلا یک چیزی وجود دارد به نام آیاتی که تلاوت اون آیات چه شده؟ نسخ شده. منسوخ الحکم هم که معلومه، آیاتی داریم که حکمش نسخ شد. میفرماید این که لا یعتیه الباطل، خب اون آیهی که منسوخ التلاوت است و اون آیهی که منسوخ الحکم است، با این اگر باطل رو نفی تحریف بگیرید تنافی پیدا میکند با این قول عامه، نقض میشود به این قول عامه. یعنی اگر شما نسخ تلاوت و نسخ حکم رو بپذیرید، تحریف باطل به معنای تحریف در قرآن راه پیدا کرده. اشکال چهارمشون میفرمایند آخه یعنی چه که باطل در قرآن راه پیدا نمی کنند؟ اگر مراد این است که در تمام مصادیق قرآن باطل راه پیدا نمی کنه، اوه چقدر کاتب قرآن داریم، قرآن رو نوشته، تو نوشتنش چیکار کرده؟ اشتباه. قرآنی ندارید که غلط املایی و غلط چاپی داشته باشه؟ الا ما شاء الله. حتی همین خط عثمان طه را هم بعضی مدعیان که درش اغلاط رسم الخطی وجود دارد. توجه می‌فرمایید؟ ظاهرا بیش از 30 تا غلط بهش گرفته که در کتابت را اشتباه کرده است. همین قرآنی که دارد ملایین نسخه در ممالک اسلامی چه. پس اگر قصه این است که لایعتیه الباطل، یعنی اگه کاتب قرآن خطات قرآن که داره قرآن رو می نویسد این یک کلمه اشتباه بنویسد، بعد که میره بخواب خدا درستش میکنه، یا اگر قرآن رو کامپیوتری دارن چاپ میخوان بکنن، حروف چینی که دارد کامپیوتری میزند غلط میزند، بعد خدا خودش درستش میکنه، این که واضح حل چیه؟ بطلا. پس اگر شما بخن بگون در تمام مصادیق قرآن هیچ باطلی نمیتوند راه پیدا بکنه، این که واضح البطلان. و اگر مراد شما این است که نه در یه نسخشم باطل راه پیدا نکند کافیست، تحریف راه پیدا نکند کافیست، میگه ما با شما هم راه، اشکالی نداره. اون نسخهی که پیش امام زمانه است اون درش باطلی راه ندارد، تحریفی واقع نشده است، و همون یه نسخه هم شما میگون کافیست، یالا خلاص شد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر یه نسخه کافیست در عدم ورود باطل، ما هم قبول دارد. اون یه نسخه پیش صاحب الاصل است، عجل الله تعالی فرج. اگر همه را میخوان بگن نمیشن، قابل پذیرش نیست. نم اشکال چهار. اشکال پنجم، میفرمایند که شما میخوان باطل را به معنای تحریف در قرآن بگیرید. خب شما نفی باطل را باید که وحدت سیاقش هم در نظر بگیریم. ما اگر سیاق آیه قبل و بعد آیه را در نظر بگیریم، از قبل و بعد آیه چنین معنایی که باطل به معنای تحریف باشد نیست، بلکه اگر بخواهید آیه را با قبل و بعدش معنی کنید، ظاهراً معنای آیه این میشد. حالا تفسیری که خود محدث قومی ارائه میده، میفرماد معنای آیه اینه که ما اینجور میخواد بگه قرآن کتابیست نه با گفتار پیش از خودش و نه با سخنی بعد از خودش شبیه نیست، نه به قبل از خودش اتصال و ارتباطی دارد، نه به کتابهایی که بعد از خودش بیاد. یعنی یک گفتاری است قائم به ذات خودش، مختص به خودش است، با هر گفتار دیگری متفاوت است و با هیچ گفتاری قابل مقایسه نیست، و اگر با هر گفتاری مقایسه بشود برتر است. محدث نوری می فرماین مراد آیه اینه، ما یه همچی چیزی استفاده، و بنابراین چیزی در باب تحریف و اینا از آیه استفاده نمیشه. جواب جناب محدث نوری رو چه بدیم؟ اگر که این فرمایشات و این اشکالات تموم بشه، بله استدلال از بین میرد. اینا رو در فصل الخطاب فرموده اند در نقد استدلال به آیه لا یأتیه الباطل در نفی تحریف. فصل الخطاب صفحه 341 و 342. جواب: البته در ابتدای کلامشون هم میپذیرن، میگن این نفی باطل به معنی این است که در احکام قرآن تناقض نیست و در اخباری هم که داده است تو این اخبارام کذب راه ندارد. پنج تا اشکال آقای نوری را یکی یکی بیام چون. اولا فرمودن مفاد تفسیر روایی مخالف به این است که باطل رو به معنا تحریف بگیرید. این اول کلام. شما دو تا روایت خوندین، یکی تفسیر قمی از ابل جارود، حالا ما ضعف ابل جارود هم نادیده میگیریم، ارسال اون روایتی که ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما سلام تو تفسیر مجمع البیان، ارسال اونم نادیده میگیریم. هر دو تا روایت رو قبول میکنیم دیگه. از این بالاتر تو این دو تا روایتی که شما برای ما خوندید یکی از اقسام باطل معنا شده است. توجه می فرمایید؟ باطل اونم با الف و لام مصادیق چه داره؟ متعددی داره. تو این دو تا روایت بفرمایید که دو تا از مصادیق باطل معنا شد. یه مصداق تو روایت ابل جارود، یه مصداقم تو روایت طبرسی. خیلی خوب، دو تا مصداق باطل رو معنا کردن. ما هم دو تا روایت رو میبوسیم رو چشمون میگذاریم، بگم بله اینایی که امام معنی فرمودن و اینا جزو مصادیق ظاهر باطله. یعنی چیز خیلی عجیبی هم نگفتن که ما تعبدن بخوام بپذیریم. خیلی واضحه که اگر اینجورم باشد باطل حساب میشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین این دو تا روایت بیان دو مورد از مصادیق باطل، یعنی امام تعیین مصداق کردن. به قول مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، جری کردن، تطبیق کرده ان باطل رو بر این دو مورد. قبول باطل، اینام باطله، یعنی تطبیقم تعبدی نیست، تطبیق واضحه. این جورم اگر بود باطل بود، بله صحیحه، لکن این دلالت نمی کند که باطل منحصر به این دو مورد. تو این دو تا روایت دو موردشو گفت، ما این دو مورد رو قبول میکنیم. کی گفت است ما باید ببندیم باطل را؟ فقط بگم باطل فقط این دو مورد است. تو خود روایت هم نفرمودن باطل فقط این دو مورد. بنابراین برای چی ما باید بگم فقط این دو مورد؟ توجه فرمودید؟ این پاسخ اشکال اول. باز مضافن به این که اگر باطل این دو مورده، پا خود شما چرا از این دو مورد تعدی کردی؟ و ما حق تعدی نداریم. خود شما یه محدث نوری رحمت الهی بر شما باد، چرا هم تو اول هم تو آخر دو تا معنا برای آیه ارائه دادی؟ هر دو تا معناش بفرمایید که تو این دوتا روایت نیست. پس معلومه خود شما هم قبول نداری که ما باید مقیده به چه باشی؟ به این دوتا روایت باشی. چون خودت هم اول کلامت هم آخر کلامت دو معنا ارائه میدی، این دو معنا تو این دوتا روایت نیست. پس ما منجمد و منحصر به این دوتا روایت نیستیم. این دوتا مصداق قبول داریم، میپذیریم این دوتا مصداق. خیلی خوب، این اشکال اول، یعنی شبهه اولیشون جوابش روشن شد. شبهه دوم، شبهه دوم فرمودن هیچ تفسیر اجتهادی درش نیست. که باطل رو به معنا تحریف گرفته باشه. میگم جناب محدث قومی با عرض معذرت از خدمت شما نخه هست. شیخ طوسی در تبیان، دیگه طوسی ها که قبول دارید، شیخ الطائفه در تبیان ذیل آیه قبلی، آیه حفظ، نه ذیل این آیه فصلت، ذیل آیه حفظ سوره هجر، هجر 6 میفرماید که قتاده میگد معنای حافظ را که انا له حافظ لحافظون، میگه قتاده میگد قرآن از زیادتی و مراد خدا اینه که قرآن را از زیادتی و نقصان حفظ میکنی. و نظیر آن است قوله تعالی لا یأتیه الباطل من خلفه ولا من بین یده، باطل من بین یده ولا من خلفه. میگه اینی هم که سوره فصلت نظیر همون، خب بفهم اینجا تو فصلت نگفته، تو هجر که مقدمه بر اوست اونجا فرموده است، تو تبیان شیخ توجه میکنه. پس این که هیچ یک از مفسرین اجتهادی باطل رو به معنا تحریف نگرفتن، نخی گرفتن. یه مورد که شیخ طوسی دارد از قتاده نقل میکنه. مورد بعدیش فخر رازی است. این یه روایت، این یک تفسیر شیعی شیخ الطائفه تبیان، یه تفسیر سنی هم قتاده از خودش نقل. فخر رازی هم تو تفسیرش ذیل آیه میفرماید معنای سوم، میگد که معانی وجوهی رو که در معنای آیه گفته شده میشمارد، میگه سومیش این است که قرآن از این که ازش کم بشه و در پیشاپیشش باطل راه پیدا کنه یا برش افزوده بشد و باطل باز درش راه پیدا کند محفوظه، و دلیل بر اون میگه انا له لحافظو، یعنی لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه را به قرینه انا له لحافظون معنی میکند به این که تحریف به زیادته و نقیصه درش نخواهد بود. توجه فرمودید؟ خب هاکذا تو سوره هجر همین فخر رازی در سوره هجر حفظ را میگیرد به این که یکی از معانی حفظ را میگد تحریف به زیادتی و نقصان، خدا قرآن را از تحریف به زیادتی و نقصان حفظ می کند. بعد میگه نظیر آیه حفظ است آیه ولا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، یعنی در سوره هجر آیه لا یأتیه الباطل میگه نظیر سوره هجر است، در سوره فصلت لا یأتیه الباطل میگه نظیر آیه حفظ است. خب فخر رازی عامیست؟ بله عامیست، اما شما فرمودید هیچ مفسر اجتهادی باطل رو به معنا نفی باطل رو به معنا نفی تحریف نگرفته است. گرفتن، فرمایش شما چه شد؟ نقض شد. ولی الله اگر کسی فحص بکنه بیش از این هم از مفسرین شیعه پیدا خواهد کرد هم از مفسرین چی؟ سنی، که لا یأتیه الباطل رو به معنا نفی تحریف گرفته باشه.
لا علافت هیچ کمی هم نباشه، اگه بحث استحادی باشه اینطور استحاد بکنی تو میفهمید.
خب حالا ایشون میخواه اشکال کنه، میگه این فهمی شما رو هیچکی نفهمیده، میخواد تخطئه کنه. توجه میفهمم؟ میگم نه فهمیده. کی گفته مفسرین اجتهادی نگفتن؟ گفتن. بفرمایید. بیام شبهه سومه ایش. می فرمایند اگر شما باطل را، نفی باطل را به معنا نفی تحریف گرفتید، با داستان نسخ التلاوه و نسخ حکم عامه با هم تنافی دارد. نفی باطل را به معنا نفی تحریف بگیریم با نسخ الحکم تنافی دارد، محل تأمل است. برای چی؟ نسخ حکم، آیه حکمش نسخ شده، حکمش نسخ بشد مهر باطل میخورن. این اول کلام، اینا ما نمیدونیم چرا. ثانیاً البته شاید مراد ایشون نسخ حکم، چون نسخ حکمی که پیش عامه است، نه نسخ حکمی که ما میگم. نسخ حکمی که ما شیعه میگم، میگم پایان عمد حکم است. اونا نمیگن اینا، اونا میگن حکم این بود، حالا خدا حکم رو چه کرد؟ عوض کرد. حکم جد. بله. رو حرف اونا عامه نسخ التلاوتشون و نسخ الحکمشون، نسخ الحکمی که عامه میگن، نه اون نسخ الحکمی که ما میگن. بله، این دوتا میشه جزء باطل. خب بشه جزء باطل. مگه ما اینجا نشستیم که از عقاید عامه دفاع کنیم؟ آلاف باطل جزء فرمایشات عامه و خورد ریزای فرمایشاتشونه. خب باشه جهنم. ما چه؟ توجه میفرمون؟ ما مدافع اونا نیستیم. قرآن وقتی میگه لا یأتیه الباطل و نسخ التلاوه، معلوم میشد عقیده عامه در نسخ التلاوه چیه؟ باطل است. بذارش کنار؟ آخر آره قرآن رو بگیریم یا عقیده اونا رو بگیریم؟ قرآن میگه نسخ الحکمی که پیش عامه است، اون نسخ الحکمی که عامه میگن خدا اینجور جعل کرد، حالا پشیمون شد، جعلش رو چی کار کرد؟ عوض میکنه. این نسخ الحکمی هم که عامه میگن اینم باطل. بله اینم باطل. و در نتیجه تو قرآن راه نداره. توجه میکنید؟ وقتیشون میگن خب این که به حرف عامه نقض میشد. عجب، شما محدث نوری، لایتیه الباطل رو به حرف عامه نقض میکنید؟ خب شما پس اگه اینجور شد خلافت ابوبکر رو هم به خلافت امیر نقض میکنید؟ این که نشد حرف، گه قول عامه رو باید نقض بکنید به قرآن، که پس معلوم میشد این دوتا نظریه عامه صحیح نیست. شما نمیان بگون که ابوبکر خلیفه شد پس خلافت علی باطل است، که اینجوری میگون، یا میگون چون علی خلیفه است پس خلافت شیخین چیه؟ باطل است. از اون بر شما میان چجور شد حالا این دفعه از این بر میان؟ اینم شبهه سوم جوابش. شبهه چهارم، فرمودند که اینی که شما دارید میگون باطل درش راه پیدا نمی کند، همه مصادیق قرآن است. این قرآن خطی ها، چاپی ها، این کامپیوتری ها، دیگه الان کامپیوتری هم شما دارید دیگه، ورژن هایی که دارید رو موبایل، یعنی تو اینا خطا نیست؟ اینو گفتن واضح البطلان. بله این واضح البطلان. کی ما گفتیم تو اینا خطا؟ کاتب یه وقت دارد می نویسد اشتباه می نویسد. الا ماشاءالله. اصلا قرآن هایی داریم مال زمان شاه، آخرش نوشته چی؟ جدول خطا و ثواب. میگه قبل خوندن دون اشتباه شده، اینجا رو درست کنی. توجه می فهم چه اشکال؟ یعنی کاتب در نگارش اینجا دوچار چی شده است؟ خطا شد. نه اینکه عمدنم بخواد بنویسه، اشتباه انسان اشتباه. خیلی خوب. پس بنابراین قطعا مراد این نیست. بله ما هم با شما همراه، قطعا مراد این نیست. بعد می فرماین خب حالا که مراد همه نسخ نیست، پس اگر یه نسخه کافی باشد، خیلی خوب، لایتیه الباطل من بین یده، من نوری هم قبول دارم، یه نسخه وجود دارد که تحریفی درش نشده است، اون نسخه اند صاحب الاصل و زمانه. میگم نشو قرآن اینا نمیگه، میگد لا یاتی الباطلو، چه بفرمایید؟ من بین یده ولا من خلفهی، یعنی تو همین کتاب موجوده به عید ناس، ذکری که پیش امام زمان باشد، منم که دسترسی ندارم به امام زمان، چه به درد من میخورد؟ چه دردی از من میتونه دوا کنه؟ بله، قرآنی در نزد امام زمان محفوظ، تحریف نشده است. خب در اختیار من هست، میتونم بهش مراجعه کنم، من دسترسی بهش دارم. این دارد ذکر رو میگن. کدوم ذکر؟ ببینید آیه رو کامل شما مرور کنید. ان الذين كفروا بالذكر، کافر شدن به ذکر، به اون قرآن پیش امام زمان کافر شدن یا به همین قرآن؟ بعد لما جاءهم، قرآنی پیش امام زمان خونده شد و اینا بهش کافر شدن یا همین قرآن موجود؟ انه لکتاب عزیز. خب او قرآن فقط عزیز است که پیش امام زمان است یا جنس قرآن؟ لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. فقط او نسخه است یا قرآن به معنا قرآن، یعنی اینی که به عید ناس است به عنوان قرآن؟ شما ظاهر آیه رو نگاه کنید، این دوتا آیه رو ظاهرش نمیخواد بگد اونی که پیش امام زمانه، ظاهرش میگد اینی که به معنا قرآن به عید ناس است، این خصوصیات رو داره. توجه فرمودید؟ بنابراین این فرمایش جناب حاجی نوری هم قابل پذیرش نیست. بعد میفرماین شما آیه را با لحاظ سیاقش و اینا باید معنی کنید، با لحاظ سیاقش قبل و بعدش نگاه کنید، ازش نفی تحریف استفاده نمیشد، اتفاقا میشد. کی گفت؟ اتفاقا وقتی آیه 41 با 42 کنار هم گذاشته بشه، وقتی میگد لا یأتیه الباطل من بین یده و من خلفه، معلوم میشد، بله بفرمایید که، و لا من خلفه، معلوم میشد که بله باطل، همه مصادیقش از قرآن نفی میشود، از جمله از مصادیق باطل یکیش هم میشد تحریف. توجه فرمود؟ بعد میفرماین نه، خب این پنج تا شبهه ایش، پس پنج تا شبهه جناب حاجی رو جواب گفتیم. بعد خودشون یه معنایی از آیه استفاده میکنن، ما خیلی با معنایی که استفاده ایشون کردن بله مشکلی نداریم، لکن این یکی از معانی است که میشد از آیه استفاده کرد. توجه میکنید؟ اون معانی دیگرم که برای شما گفتیم میشد، البته ظاهرن این معنایی که حاجی فرمودن تو پایان کلامشون برای آیه، این شبیه سازگارتر است با آیاتی شبیه اینی که میخونم، سوره زمر آیه 23، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. این با این بیشتر چه داره؟ با این بیشتر مناسبت داره. حالا یه نکته، یه آیه حفظ خوندیم برای شما، یک آیه لا یأتیه الباطل، دو تا آیه رو میگم دال بر این است که در قرآن کریم تحریفی وجود نداره. آیه یه حفظ مبدع فاعلیش رو میگن، انا نهنو نزل نزک و انا لهو لا، یعنی ما حفظش میکنم. این مالی مبدع فاعلیش. آیه یه لا یأتیه الباطلو من بین یدیه ولا من خلفهی مبدع قابلیشه، یعنی خود این کتابم قابلیت این رو دارد که باطل توش نمیاد. خود کتاب بینید یکی مبدا فاعلی میخوان یه مبدا قابل، خود فاعل تأثیر دارد اما قابلا باید قابلیت داشته باشد. این لایعتیه الباطل مبدا قابلیش رو میخواد بگه، میگه خصوصیت این کتاب، قابلیت این کتاب به گونه ایست که کسی نمیتوند چیزی را ازش ورداره، بکشه بیرون، حذف کند، اضافه کند، تغییر درش بدن. خود کتاب هم قابلیت و ظرفیت این که باطلی درش راه داشته باشد را ندارد. تجربه فرمایید. پس یکیش مبدأ فاعلی را دارد میگه آیه حفظ لا یعتیه الباطل من بین یده، قابلیت، میگه این کتاب ذاتش این است، خصوصیتش این است، قابلیت اینی که باطل توش بیاد و چی؟ ندارد، نمیگذارد که باطلی توش بیاد. ببینید نه چیزی را میتونی ازش بکشی بیرون، حذف کنی، نه میتونه چیزی را برش داخل کنی. خودش به گونه ای چینش شده و بسته شده است که شما هیچ گونه نه حذف نه اضافه ای درش نمیتونید بکنید، هیچ تصرفی درش نمیتونید بکنید. خب این تا اینجا استفاده عدم تحریف قرآن کریم از دو تا آیه، آیه سوره هجر و آیه سوره فصلت خدمت شما عرض کردیم، آیه حفظ و آیه نفی باطل. اشکالی که میکنن این است که خب شما چی اثبات کردی؟ مثل اینکه یکی بگد که توحید رو برا من ثابت کن، شما بگون گوش کن تا ثابت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. این که میگه خدای واحد خودش گفته است که من کیم؟ من یگانه ام. این میشه چی؟ این میگه که دور شد که شما میخوان اثبات بکنی عدم تحریف قرآن رو، بعد این عدم تحریف قرآن رو به خود قرآن دارین اثبات میکنی. خب اصلا کسی که قائل به تحریفه میگه لعل اصلا خودی همین دوتا آیه شما تحریف باشه. توجه میکنی؟ اثبات قرآن به چی؟ اثبات نفی تحریف دارید میکنید، اثبات نفی تحریف با خود قرآن. با این که خودش میشه دور که نه، چیزی را شما دارید نفی تحریف میکنید با چیزی که اصلا خودش ممکنه تحریف باشد، این میشه دور. لذا فخر رازی در تفسیرش ذیل آیه سوره هجر آیه حفظ از قول قاضی نقل میکنه، قاضی یعنی ابوبکر باقلانی، میگه امامیه. ببینید این دیگه پس معلوم میشه این استدلال قدیمی است. میگه امامیه به این آیه حفظ تمسک میکنند بر این که قرآن تحریف نشده است، و بعد قاضی ابوبکر باقلانی اشکال میکند که این که دوره که برای نفی تحریف قرآن به خود قرآن تمسک میکنند، و اون قائل به تحریف میگه ما اصلا اینا باید اول اثبات کن سندیت این را، بعد میتونی بشی استناد بکنی. الان ما میگویم این تحریف شده اعتبار ندارد چون تو از خودش دلیل میاری، این میشه دور. پس تو این بیان فخر رازی پس اولا ببینید معلوم میشه امامیه قبل از قاضی ابوبکر باقلانی به جهت قول به عدم تحریف که زیادتی و نقیصه‌ای در قرآن نیست به آیه حفظ تمسک میکنده که باقلانی نفی میکنه. میگه این دوره، بهشون اشکال میکنه میگه این دوره. توجه فرمودی؟ پس این قول به نفی تحریف از قدیم قول امامیه بوده، قول احداث شده جدیدی نیست. اینا قاضی دارد اعتراض میکند به استدلال امامیه. خیلی خوب، وقتی قاضی دارد اعتراض میکنه و میگه این استدلال اینا دوره، درست شد؟ خیلی. و اما جواب قاضی و استدلال دور، چنانچه آیت الله خویی رحمت الله علیه می فرماید پاسخی برای این شبهه دور وجود ندارد. هیچ جوابی شما نمیتونید بدید الا شما جزء پیروان مذهب اهل بیت عصمت و طهارت باشید. کلام معصومین را براش چه قائل بشوید؟ حجت قائل بشوید کل قرآن. توجه میکنید؟ یعنی بگن ثقل اکبرند و ثقل چی؟ اینی تارکن فیکم و سقلین. اطرت کلامش حجت هست کل قرآن. وقتی کلام اطرت حجت شد، اطرت می فرمایند این قرآن موجود بین دفته القرآن حجت و وقت تمام میشه. اون وقت شما از دور چه میشید؟ خارج میشید. شما اگر بخواهید اثبات حجیت قرآن، حجیت قرآن که اینجا میگم یعنی نفی تحریف از قرآن ده خود قرآن بکنی، قاضی ابوبکر باقلانی به شما میگد آقا که دوره، من اصلا میگم این تحریفه، تو یه آیه توش میخونی، نه من تحریف نیستم، خود همه آیه یه وقت تحریف. توجه فرمودی؟ این اشکال دور. اشکال دور قاضی اشکال محکمیست. هیچ آیت الله خویی میفرمون هیچ جوابی نداره. یعنی اگه شما بخواید این اشکال دور رو جواب بدین راست میگه دیگه، مگر این که شما قائل بشوید به مذهب اهل بیت عصمت و طهارت. بگو ما کلام حجج الهیه، اطرت، فرمایشات امیرالمومنین و امثال اینا را توجه میکنید کل قرآن قبول دارید. اگر اونا را کل قرآن شما قبول کردید، توجه فرمودید، اونا میگن قرآن حجت است. میگن اینی که بین دفته این کتابه حجته، کلام خداست. وقتی اونا گفتن کلام خداست، پس معلوم میشه لایتی هل باطل و من بین یدک و لا من خلفه، کلام خداست. انا لحافظون، انا له لحافظون، کلام خداست. پس استدلال تمام میشه. کجا اونا میگن کلام خداست؟ ائمه معصومین علیهم السلام حداقل دو جا ارجاع به قرآن دادن، این حداقلش است. یکی در روایتی که شما شک دارید آیا این آیا صادر شده است از ائمه معصومین یا نه، میفرمان عرضه بدارید به قرآن. اگر مطابق قرآن است ما گفتیم، اگر خلاف قرآن است ما نگفته ایم. خب از کدوم قرآن دارن میگن؟ همه قرآن موجود به عید الناس میگن. امام صادق یه قرآن تو جیبشون نبود بگن به این قرآن عرضه بداری؟ مردم بگن خب این به قرآن آقا بده، میگن نه اینا به شما که نمیشه بده. خب این چه جور عرضه داشتنیست؟ باید یه چیزی رو بهش عرضه بدارن که به عید الناس باشه. اگر قرآن پیش امام زمان محفوظ است و امام صادق به من بگن این حدیث رو میخوایی ببینیم ما گفتم یا نگفته، عرضه بدار به او قرآنی که پیش امام زمانه. میگم لای قربون خودت جدت برم، آخه من چطوری که به اون قرآن مراجعه کنم؟ این که تعلیقه به چی میشه؟ تعلیقه به محاله. ما که دسترسی به اون قرآن نداریم. پس وقتی میگن قرآن یعنی همین. یعنی همین بین دفته یه قرآن موجود در عصر امام صادق. این بین دفته یه قرآن موجود در عصر امام صادق همین است که الان هم هست. بنابراین فرمودن این حجت. هاکذا مورد دومی که فرمودن در باب خبرین متعارضین که یکی از موارد یکی از مرجحات رو ذکر میکنن چی؟ ما وافق الکتاب، اونی که موافق کتاب است او مرجح دارد، اونو اخذش کن. خب موافقت کتاب کدوم کتاب؟ اگر قرآن علی بود که امیر فرمودن دیگه شما اونو نمی‌بینید، اگر قرآن پیش امام زمان باشد این چجوری میتونه ما خبرین متعارضین رو عرضه بکنیم به او که پیش ما نیست؟ پس معلوم میشد ائمه معصومین همین کتاب رو گفتن که عرضه بشن. پس معلوم میشد ائمه معصومین ما علیهم السلام همین کتاب موجود را کلام خدا میدونه. وقتی این شد کلام خدا یعنی تو این موجود تحریفی نیست. خیلی خوب. پس بنابراین تو این موجود میگه انا لهو لحافظ. تو این موجود میگه لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. مطلب ثابت میشه. توجه فرمودید؟
پس درست.
حالا ما چیکار داریم که قبول ندارم؟ فلانی لقشون که قبول نداره، ما که قبول داریم. چی؟ عجبا ما که به قاضی ابو بکر باقلانی به او میگیم شبهه دور تو صحیح، هیچ جوابی ندارد الا شما بیان قائل به مذهب اهل بیت بشید. یعنی رو مذهب ما شبهه دور جواب دارد، اتفاقا رو مذهب شما جواب. شما عدم تحریف قرآن رو نمیتونید به آیات قرآن اثبات کنید، چون شما دارید به چی میکنید؟ مصادره به مطلوب میکنید. رو مذهب ما جواب داره، جوابشو گفتم. ائمه ای که حجج الهی هستن علی نحو استقلال، از اینجا معلوم میشد اشکالی که بعضی معاصرین کردن به این جواب آیت الله خویی که فرمودن این که حرف نشد که قرآن اصل است، اونا فرعن، حجیت قرآن ذاتی است، حجیت اونا حجیت فرعی است. شما اثبات حجیت ذاتیه را کرده اید به یه حجیت فرعیه، به فرع میخوای اثبات اصل بکنی؟ این اشکال بعض معاصرین مدظله وارد نیست به فرمایش آیت الله خویی. اصل و فرعش شما از کجا آورد؟ اصل و فرعش کما این که کتاب الله حجت است، عدرت پیامبر امیر علیه السلام و اولاد امیر علیه السلام حجج الهی هستند. درسته یا نه؟ حجیت اونا فرع حجیت قرآن نیست که ایشون فرمودن که نه سقلین اینی تارم دوتاست، دوتان علا نحو الاستقلال. بلکه شما قرآن رو اصل قرار دادی، عترت رو فرع قرار دادی، حالا ما نمیگم، ولی بلکه بعضی علا عکسش کردن و بالقطع و الیقین قرآن ناطق افضل است از قرآن صامت و امام قرآن ناطق است. و جمعه وقتی امام میگد ای حجت است، برای ما حجیت پیدا میکند دیگه. و جمعه هر مدید پس شبه جواب دارد رو مذهب امام. اتفاقا شبه پس فایده چیه؟ پس حدیث شما عصر معصوم فقط استفاده میکنی؟ حدیث شما باید الی یوم القیامه استفاده کنی. حدیث که فقط منحصر به عصر معصوم نیست. خیلی خوب، ما شبه رو مذهب ما جواب داره، رو مذهب آقایون جواب نداره. ما مکلف نیستیم که رو مذهب آقایون شبه رو جواب بدیم. چشمی خداشون کور بیان شبه رو جواب بدن و بیان اثبات عدم تحریف قرآن بکنن. ما اثبات کردیم، توجه فرمودیم، شبه هم جواب گفتیم. حالا که شبه مثل کسی بگن شما بیان رو مذهب اهل بیت اثبات کنید خلافت عمر رو، ما اصلا مذهب اهل بیت قبول ندارد اونو بخواد بیاد اثبات کنه، به ما چی که بیام اثبات کنیم؟ در جا شبه تو مذهب اونا جواب نداره. خب اونا باید بگردن دنبال جوابش. فخر رازی که گفت آیه حفظ و آیه لایعتیه باطل و من بین یدی دلالت بر عدم تحریف قرآن میکنه، یقه خود فخر رازی رو باید بگیریم بگون فخر رازی این شبه رو چجور جواب میده. اون وقت فخر رازی چون اهل بیت رو ندارد که بگد این قرآن حجت است و کلام اونا رو حجت نمیبیند، اون وقت گیر میفته. ولی ما گیر نمیفته، ما میگیم اونا فرمودن این حجت است، پس این کلام خداست و حجت است. حالا که این حجت است لایعتیه الباطل اینطوره، انا له لحافظون اینطوره، پس بنابراین اثبات میشه. و صلی الله علی محمد و آله.